ساعت 6:30 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این مجله خبری که در پایان نشرات امروز رادیو آزادی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در حالی که گزارش ها از پیشروی نیروهای دولتی در فاریاب و بغلان خبر می دهند، وزارت دفاع افغانستان می گوید در حمله شب گذشته در قندهار شمار از سربازان کشته و زخمی شدند و به مهاجمان هم تلفات وارد شده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این رویدادها را در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ستاره فروغ.
ده‌ها سرباز اردوی ملی شب گذشته در حمله طالبان در ولایت قندهار کشته و زخمی شدند. مردان مسلح ناشناس دو دکتر از کارمندان ریاست صحت‌عامه ولایت جوزجان را ربودند و رئیس جمهور ایران میگوید در صورت توشه لایحه تحریم‌های جدید آمریکا بر تهران کشورش به آن پاسخ خواهد داد. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید در حمله طالبان در ولسوالی خاکریزه ولایت قندهار حدود 30 سرباز اردوی ملی کشته شده و نزدیک به 15 تن دیگر زخمی شدند. جنرال دولت وزیری، سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
متاسفانه دینشاو بالای یک پوستا یا گارنیزونی که در ولسوالی خاکریز ولایت قندهار بود حمله صورت گرفتند. در نتیجه متاسفانه 26 نفر ما شهید شدند، 13 نفر زخمی.
جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. یک عضو شورای مردمی جنبش روشنایی میگوید این جنبش هنوز گفتگوها را با حکومت آغاز نکرده است. داوود ناجی این سخن را امروز در جریان مراسم یادبود از قربانیان حمله مرگبار دوم اسد سال گذشته در کابل گفت و افزود:
اول باید حکومت بپذیرد با ما مذاکره با پرنسیپ و اصول کند. اول بر سر اصولی که چگونه مذاکره می کنیم توافق، زمان مذاکره باید روشن باشد، محل مذاکره در کجا باشد.
پارسال در دوم ماه اسد در نتیجه حمله انتحاری در جریان تظاهرات جنبش روشنایی در کابل ده‌ها تن کشته شدند. ریاست جمهوری افغانستان به روز دوشنبه گفته بود اعضای شورای مردمی جنبش روشنایی شام یکشنبه در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی از آمادگیشان برای گفتگو با حکومت سخن گفتند. مقام ها می گویند که دو کارمند ریاست صحت‌عامه ولایت جوزجان اختطاف شدند. نعمت الله کوزاد، سرپرست مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیتی جوزجان، امروز به رادیو آزادی گفت دکتر یاسین و دکتر خان محمد از سوی مردان مسلح ناشناس در منطقه قمصای شهر شبرغان مرکز این ولایت ربوده شدند. طالبان مسلح دست داشتنشان در این رویداد را رد کردند. حالا هم از رادیو آزادی چند خبر از منطقه و جهان. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید اگر ایالات متحده آمریکا لایحه جدید تحریم ها را توشیح کند، تهران به آن پاسخ خواهد داد. مجلس نمایندگان آمریکا این لایحه را دیروز تصویب کرد. انتظار می رود مجلس سنای ایالات متحده آمریکا هم در این مورد اقدام مشابه کند. روحانی که امروز در اجلاس کابینه ایران در تهران صحبت می کرد گفت:
اگر دشمن بخشی از عهد رو زیر پا گذاشت، ما هم بخشی رو زیر پا میگذاریم. اگر همه عهد زیر پا گذاشتن، ما همه عهد زیر پا میگذاریم.
مقام های ایرانی میگویند این لایحه توافق اتمی سال 2015 میان ایران و قدرت های جهان را نقض میکند. این لایحه جدید تحریم ها روسیه و کره شمالی را نیز هدف قرار میدهد. مقام های روسی و اعضای پارلمان این کشور امروز از لایحه وضع تحریم های آمریکا بر مسکو انتقاد کردند. وزارت خارجه جرمنی تایید کرده است که دو زن دیگر آلمانی را نیز در میان یک گروه مشکوک زنان که اعضای یک گروه تندرو دولت اسلامی پنداشته می شود شناسایی کرده است. این گروه از زنان در عراق بازداشت شده است. وزارت خارجه جرمنی گفت این زنان آلمانی پس از آن شناسایی شدند که مقام های سفارت این کشور در بغداد از شهر موصل در شمال عراق دیدن کردند جایی که این زنان نگهداری می شوند. نیروهای امنیتی عراق گفتند آنها 20 تن از جنگجویان زن را بعد از آزاد کردن موصل از چنگ داعش در جریان ماه جاری بازداشت کردند. و مشاور ارشد محکمه عدالت اروپایی میگوید دوسیه‌ای که از سوی سلواکیا و هنگری بر ضد جابجایی اجباری پناهجویان توسط اتحادیه اروپا درج شده است باید رد شود. این دو کشور اروپایی به حمایت پولند با برنامه سال 2015 که به اساس آن هر کشور عضو اتحادیه اروپا باید یک تعداد مشخص پناهجویان را جا بدهد مخالفت نشان داده و آن را غیر قانونی می خوانند و خواستند تا این سهمیه بندی لغو شود. اما یوس بات مشاور ارشد محکمه عدالت اروپایی اظهارات سلواکیا و هنگری را در این مورد رد کرده است. او گفته است که این برنامه در زمینه کاهش فشارهای قابل ملاحظه بر سیستم‌های پناهجویی ایتالیا و یونان که در پی بحران مهاجرین در تابستان سال 2015 به میان آمده است کمک می‌کند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم سلطان محمد سرور باشید.
دوستان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. وزارت دفاع افغانستان میگوید در حمله شب گذشته در قندهار شمار از سربازان کشته و زخمی شدند.
در نتیجه متاسفانه 26 نفر ما شهید شدند، 13 نفر زخمی و به دشمن هم تلفات بسیار زیاد وارد شدند.
مقامات فاریاب میگویند در نتیجه عملیات مشترک قوت‌های هوایی و زمینی شب گذشته ولسوالی کوهستان را از چنگ طالبان مسلح تصرف نموده و تلفات سنگین به شورشان وارد شده است.
جنگ ساعت 6 بعد آغاز شد و کلا خطوط دفاعی ثابت بر هم خورد و کل قلعه‌ها تسخیر شد. برای فعلا ولسوالی کوهستان به دست مجاهدین ما قرار دارد.
همچنین مقامات بغلان از تلفات سنگین شورشیان طالب در بغلان مرکزی خبر میدهند.
بالاتر از 50 نفر تلفات مخالفین هستند و تقریبا در حدود 50 بالاتر اینا زخمی دارند.
رئیس جمهوری افغانستان میگوید با طالبان و پاکستان دست صلح دراز کرد اما آنها به جنگ پاسخ دادند. و در یک گزارش دیگر میشنوید که رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر از ایران و مداخله این کشور در سوریه سخت انتقاد کرد. ده قوی ترین پاسپورت در جهان از کدام کشورها اند؟ پاسخ این سوال را در یک مطلب در پایان برنامه داریم، با ما باشید. وزارت دفاع افغانستان میگوید در حمله شب گذشته طالبان مسلح در ولسوالی خاکریز قندهار شمار از سربازان کشته و زخمی شدند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حمله طالبان مسلح بسیار شدید بوده و با آنکه کمک ها هم به نیروهای اردوی ملی رسیده اما آنها باز هم تلفات داشتند. از سوی هم شمار از نمایندگان مردم قندهار در ولسوالی جرگه میگویند که رئیس جمهور باید کشته شدن نیروهای اردوی ملی در این رویداد را با گونه جدی بررسی کند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
پس از حمله طالبان مسلح بالای کمپ کرزیاله ولسوالی خاکریز ولایت قندهار، وزارت دفاع افغانستان میگوید که در این حمله 26 سرباز اردوی ملی کشته و 13 تن دیگرشان زخمی شدند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت شمار زیاد طالبان مسلح شب گذشته حملات شدید را در این محل بالای نیروهای اردوی ملی انجام دادند، اما به گفته وی با وجود مقاومت نیروهای اردوی ملی شمار آنان در این حملات کشته و زخمی هم شدند. آقای وزیری میگوید در حال حاضر قطعات اردوی ملی در ساحه جابجا شدند.
متاسفانه دین شاو با اثر فشار بسیار زیاد مخالفین بالای یک پوستا یا گارنیزونی که در ولسوالی خاکریز ولایت قندهار بود حمله صورت گرفتند. در نتیجه متاسفانه 26 نفر ما شهید شدند، 13 نفر زخمی و به دشمن هم تلفات بسیار زیاد وارد شدند. اونا هم کشته و زخمی دارند.
به اساس اعلامیه منتشر شده وزارت دفاع، در این حمله 80 تن از طالبان مسلح نیز کشته و زخمی شدند. مقامات محلی ولایت قندهار گفتند که تیم بررسی به خاطر تحقیقات بیشتر به محل رویداد فرستاده شده است. در این حال طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته ادعا کردند که در این رویداد 74 سرباز اردوی ملی کشته و 6 تن را با سلاح و مهماتشان با خود بردند. حملات طالبان تنها در ولایت قندهار نه، بلکه در تازه ترین رویداد در نتیجه انفجار یک موتر بمب در غرب کابل 24 تن از افراد ملکی کشته و 42 تن دیگر زخمی شدند. از سوی هم شماره نماینده های مردم قندهار در ولسی جرگه میگویند که وزارت دفاع برای سربازان اردوی ملی به قندهار گفته بودند که آنان در حالت دفاعی باشند و جنگ نکنند و به همین دلیل به گفته آنان در آن رویداد 40 سرباز اردوی ملی کشته و 30 تنشان را طالبان مسلح با خود بردند. شکیب هاشمی یک تن از نماینده های مردم قندهار در ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی باید این رویداد را به گونه جدی بررسی کند.
این آقای اشرف غنی امروز بشنوه از تلفاتی که اینا گفتن کاملا غلط است. من از منطقه کاملا دقیق آگاهی دارم و این تلفاتشان 40 نفر شهید دارند، 30 نفر طالبا با خود بردن. پس 80% در ناامنی های افغانستان کاملا ضعف مدیریت مسئولین درجه یک امنیتی است، هم از استخبارات ما گرفته است، هم از امنیت ملی، هم از وزارت دفاع، هم از داخله.
شکیبا هاشمی میگوید سهل انگاری مسئولان امنیتی و عدم هماهنگی میان آنان سبب روحیه دادن به دشمن و افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان می شود. خانم هاشمی میگوید اگر وقوع چنین حوادث در ولایت کشور جلوگیری صورت نگیرد، هیچ مادر افغان برای فرزندش اجازه نخواهد داد تا در صفوف نیروهای مسلح افغانستان وظیفه اجرا نماید.
در گزارش همکارم از کابل شنیدید که وزارت دفاع افغانستان میگوید در حمله شب گذشته شورشان طالب در قندهار شماره از سربازان کشته و زخمی شدند. از سوی هم شماره از نمایندگان مردم قندهار در ولسی جرگه میگویند که رئیس جمهور باید کشته شدن نیروهای اردوی ملی در این رویداد را به گونه جدی بررسی کند. همکارم فرشته ندا با برای توضیحات بیشتر مصاحبه با دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع انجام داده و در آغاز از وی در مورد این رویداد پرسیده است.
بله متاسفانه دین شو با اثر فشار بسیار زیاد مخالفین بالای یک پوستا یا گارنیزونی که در ولسوالی خاکریز ولایت قندهار بود حمله صورت گرفتن. در نتیجه متاسفانه 26 نفر ما شهید شدند، 13 نفر زخمی و به دشمن هم تلفات بسیار زیاد وارد شدند، اونا هم کشته و زخمی دارند. فعلا قطعات ما در مو گارنیزون جا بجاست و در مو جایی که جنگ بودن فعلا صفت های ما موجود هستند.
جناب صاحب میشه در رابطه بایی بگوین که اینا دیشب خواهان کمک هم بودن، های آب کمک به اینا نرسید که چونین تلفات را سنگین بر از اینا وارد شد یا خیر یا کدام مسئله دیگه بوده؟
جنگ بسیار شدید بود و تعداد مخالفین بسیار زیاد بودن. وقتی که اونا تقاضای کمک کردن، کمک به زودترین فرصت رسیدن، مگر چون شو فشار بسیار زیاد بودن وقتی که خطاط ما اونجا رسیدن، بسیار به زودترین فرصت رسیدن، مگر متاسفانه 26 نفر ما شهید شده بودن و در اون ساحه 13 نفر ما زخمی بود.
وزیری صاحب گفته میشه که در این حمله پوسته های زیاد به آتش کشیده شده و حتی افراد در بین کانتینرها هم بند ماندن. این واقعیت داره یا به اینا رسیدگی شده یا خیر؟
اونجا جنگ بود و فشار بسیار زیاد بود. در جنگ فایر صورت میگیره، انداز صورت میگیره و اونجا حالت نرمال نمی باشن. مگر در جنگ شدید که سربازای ما مدافع کردن، شجاعانه جنگ کردن، مگر با اثر فشار زیاد اونا شهید و زخمی شدن. فعلا قطعات ما اونجا وجود داره.
دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان درباره حمله شب گذشته مخالفان در قندهار توضیحات داد که در نتیجه آن ده ها سرباز کشته و زخمی شدند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شماره از فرماندهان قوتهای خیزش مردمی در ولسوالی کوهستان فاریاب میگویند مرکز ولسوالی کوهستان با 8 روستا شام دیروز از کنترل شورشان طالب بیرون ساخته شد. این قماندانان شب گذشته طی تماس‌های تلفنی بر رادیو آزادی اظهار نمودند که حدود 300 نفر از نیروهای خیزش مردمی تحت قمانده عبدالاحد دهزاد، قماندان امنیه ولسوالی بلچراغ، عصر دیروز بالای مرکز ولسوالی و سایر مناطق لولاش که به دست گروه طالبان قرار داشت، حملات ضربتی خیش را آغاز کرده و شام دیروز به شمول ساختمان‌های ولسوالی و قماندانی امنیه محل و قماندانی امنیه محل همه قریه‌جات لولاش را به تصرف خود درآوردند. رحمت الله رها از شهر میمنه گزارش می‌دهد.
قماندانانی که در آزاد ساختن ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب سهم برجسته داشتند، طی تماس‌های جداگانه از پاکسازی تمام ساحات منطقه لولاش کوهستان خبر می‌دهند. عبدالرحمن پناه، یک تن از این فرماندهان اظهار داشت که در جریان پاکسازی مرکز ولسوالی و دیگر مناطق لولاش ده ها طالب مسلح کشته شدند.
جنگ ساعت 6 بعد آغاز شد و کلاً خطوط دفاعی طالب بر هم خورد و کلاً قلعه ها تسخیر شد. برای فیلن بسوالی کویستان ها به دست مجاهدین ما قرار داره و طالب ها به تعداد 35 نفر تلفات دادن. از جمله سید اسماعیل است و ملا عبدالرحیم است، عبدالقفور است، ملا عبدالرحیم برادر ملا عبدالرحیم و دنمی طالب ها دیگر سرکرده هایشان هستند.
یکی دیگر از قماندانان خیزش مردمی از روستاهای یاد می نماید که آن روستاها به کلی از وجود جنگجویان طالب پاکسازی شده است.
سلیمان بودم یک اثر گروپای دفتر صادات ایران از داخل ولسوالی باشیم صحبت میکنیم. ساعت 10 بجه مکمل تمام اطراف ولسوالی شمال قریه فدوغت و قریه مایشنگین، قریه لاشه، قریه شب، قریه گلدان و او طرف هم قریه فروغ، قریه سلانه، قریه خیرآباد گذشته و او دو کماندوها بود و قریه فوزداد حوزی بالا مکمل پاکسازی شد.
به گفته این قماندانان در جریان نبرد به افراد آنها هیچ گونه آسیبی نرسیده است. با این حال فرماندهان خیزش های مردمی و ساکنین ولسوالی کوهستان از دولت می خواهند که در قسمت تأمین امنیت و آرامش ولسوالیشان توجه جدی نموده و راه های مواصلاتی این ولسوالی را بروی ترافیک باز کند. یک تن از ساکنین کوهستان در زمینه می گوید
بخاطر این مردم خیلی متواری شدن، پریشان شدن، بیچار و صاحب خانه ها بیخانه شدن. خاص ملت از دولت ایستی که یک توجه خاص در این ملت مظلوم که سالها مبارزه کردن بخاطر آزادی خاصشان، بخاطر آزادی وطنشان، به این مردم این مظلوم یک توجه خاص داشته باشند.
سه روز قبل ولسوالی کوهستان به تصرف گروه طالبان در آمده بود و به گفته مقام های محلی فاریاب حدود 70 تن از نیروهای امنیتی در روستای خیرآباد منطقه لولاش به محاصره طالبان قرار گرفته بودند. با آزادسازی ولسوالی کوهستان توسط نیروهای خیزش مردمی، این نیروها نیز از حالت محاصره بیرون شده و حالا با نیروهای خیزش مردمی پیوستند.
رحمت الله رها از پیشروی نیروهای دولتی در فاریاب گزارش می‌داد. از فاریاب سر به ولایت بغلان می‌زنیم. مقامات در ولایت بغلان از تلفات سنگین مخالفان در جریان عملیات جاری در ولسوالی بغلان مرکزی خبر می‌دهند. آنها می‌گویند طالبان ساحات وسیع را نیز از دست داده و در حالت فرار هستند. بشیر احمد غزالی از پلی‌خمری گزارش می‌دهد.
جنرال اکرام الدین سری، قماندان امنیه ولایت بغلان، که روز چهارشنبه در ساحات تصفیه شده ولسوالی بغلان مرکزی با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت
بالاتر از 50 نفر تلفات مخالفین هست و تقریبا در حدود 50 بالاتر اینا زخمی دارن که ما رفتیم عملا موازیشون را دیدیم، همه با خون آلوده بوده، جاهایی که اینا کش کردین، بالاخره مجال شبانه اینا تانستن فرار بکنن.
او افزود مخالفین باید در همان روزهای اول عملیات رانده و سرکوب می شدند، ولی از اینکه در خانه های مردم سنگر گرفته بودند جریان عملیات را اندک به درازا کشیدند.
چون اینا در اماکن مردم کی اینا موضع گیری کردند، یک مقدار ما را به چالش کشان که یک چهار روز در بر گرفته.
وی از تلفات نیروهای دولتی در این جنگ چیزی نگفت و طالبان مسلح هم تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. قماندان امنیه ولایت بغلان گفته دشمن در حال فرار است، ولی نیروهای امنیتی تلاش دارند تا آنها را بیشتر از این سرکوب نمایند. بغلان مرکزی که ولسوالی هممرز با ولایت کندوز است، از 10 روز بدین سو با حملات طالبان مسلح به شدت ناامن شد و اما حالا که مسئولین امنیتی بغلان از امنیت دوباره آن خبر می‌دهند، معلوم نیست که این آرامش تا کجا برقرار خواهد بود. آیا مخالفین توان برگشت دوباره و ناامن سازی مجدد بغلان مرکزی را ندارند و یا اینکه رفتند تا بعد از تجدید قوا و قوت بیشتری برگردند و دوباره حملاتشان را برای نیروهای امنیتی و دفاعی مستقر در این ولسوالی آغاز کنند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس جمهور اشرف غنی می گوید با طالبان و پاکستان دست صلح دراز کرد، اما هر دو با او درگیر جنگ شدند. رئیس جمهور غنی در گفتگو با وال استریت ژورنال این را هم پذیرفته که شمار تلفات نیروهای افغان افزایش یافته، اما به گفته او تغییرات چشمگیر در وزارت دفاع که قبلا به فساد گسترده آغشته بود وارد شده و اردوی ملی افغانستان قوی تر از هر زمان دیگر شده است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
رئیس جمهور افغانستان در گفتگو با وال استریت ژورنال به روز دوشنبه گفته است با آنکه شمار تلفات نیروهای افغان افزایش یافته است، اما ظرفیت این نیروها در سال روان میلادی بلندتر از هر زمان دیگر است. به گفته رئیس جمهور غنی، وزارت دفاع افغانستان که یک زمان شاهد فساد گسترده اداری بود، اکنون شاهد تغییرات می باشد. اشرف غنی همچنان افزوده است که پاکستان و طالبان پیشنهاد صلح افغانستان را رد کرده و با افغانستان درگیر شدند. روح‌الله احمدزی، یک تن از آگاهان سیاسی افغان، می گوید بر علاوه مسئله صلح با طالبان، موارد دیگر هم وجود داشت که باعث شد تا روابط کابل و اسلام آباد تیره شود.
در مورد فعالیت شبکه حقانی و رفت آمد شورشیان به پاکستان، حکومت افغانستان اسناد مشخص را با اسلام آباد شریک ساخت که در آن گفته شده بود که در کدام شهرهای پاکستان مخفیگاه‌های تروریسم موجودند، اما پاکستان در این مورد هیچ نوع همکاری با افغانستان نکرد و از همین رو رئیس جمهور غنی به این باور شد که روابط را با اسلام آباد کاهش دهد و حتی در کنفرانس‌های بین‌المللی برای گفتگو با صدر اعظم پاکستان تاکید نکرد.
رئیس جمهور افغانستان در پاسخ به این که اگر پاکستان موقفش را تغییر ندهد چگونه صلح در افغانستان امکان پذیر شده میتواند، گفته است افغانستان با استفاده از موقعیت خود با کشورهای همسایه وصل می شود و در حال حاضر آسیای مرکزی به یک شریک تجاری عمده افغانستان مبدل شده است و این یک جایگزین برای پاکستان است. پاکستان باید این را درک کند که افغانستان در حال مبدل شدن به کلید رفاه و اتصال این کشور می باشد. رئیس جمهور اشرف غنی همچنان در اشاره به ائتلاف‌های ایجاد شده از سوی برخی سیاسیون گفته است که به نخبگان سیاسی افغانستان که پس از عملات 11 سپتامبر 2001 میلادی در صحنه وارد شدند، بی‌احترامی نمی کند، اما به گفته او می خواهد اما مسئولیت پذیر باشند و نیاز است تا حاکمیت قانون به جا شود. رئیس جمهور اشرف غنی همچنان با وال استریت ژورنال گفته است که اما رهبران جهان هم نظرن که رئیس جمهور افغانستان دشوارترین کار جهان را به پیش می برد، اما او امیدوار است که این کار را به جانشین خود آسان تر سازد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، این مجله خبری را که به همکاری تکنیکی همکارم طاهر روشان تقدیم می شود روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می کنیم. رئیس جمهور آمریکا با انتقاد شدید از ایران گفت که تهران که از حزب الله لبنان حمایت می کند، یک فاجعه بشری را به میان آورده و امنیت منطقه را تهدید می کند. دونالد ترامپ افزود که حزب الله برای حکومت لبنان، مردم این کشور و تمام منطقه یک تهدید است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این مطلب را دیروز در یک کنفرانس خبری در حضور سعد حریری صدر اعظم لبنان ابراز داشت. او گفت حزب الله به افزایش وسایل نظامیش ادامه می دهد که خطر یک جنگ دیگر با اسرائیل را محتمل می سازد. ترامپ ایران را که حزب الله را در لبنان و سوریه حمایت می کند به ایجاد فاجعه بشری و تهدید صلح در سر منطقه ملامت کرد. آقای ترامپ گفت هدف اصلی که حزب الله رسیدن به منافع خودش و حامی عمدهش ایران است. رئیس جمهور آمریکا گفت رئیس جمهور اسبق کشورش باراک اوباما باید اقدامات را بر ضد بشار اسد رئیس جمهور سوریه، متحدش ایران و حزب الله اتخاذ می کرد و اگر از خط قرمز که روی ریگ در مقابل اسد ترسیم کرده بود عبور می کرد، شاید وضعیت طور دیگری می بود.
Had President Obama gone across that line,
اگر رئیس جمهور اوباما از این خط عبور کرده و کاری را میکرد که باید میکرد، روسیه و ایران امروز تا این حد شاید هم اصلا در سوریه حضور نمیداشتند.
آقای ترامپ که بعد از حمله ادها شده کیمیاوی اسد در ماه اپریل دستور حمله راکتی بر یک قرارگاه هوایی سوریه را داده بود، گفت اگر اسد بار دیگر تلاش تکرار چنین کار را کند، دست زیر زنخ نخواهد نشست. او گفت من کسی نیستم که بی تفاوت در کنج ایستاده با آنها را بگذارم از کاری که کردند بدون مجازات بمانند.
من علاقمند اسد نیستم. من متیقن هستم آنچه در برابر کشورش و بشریت کرده واقعا ناگوار و وحشتبار است.
آقای ترامپ همدردی و حمایتش را از لبنان در حال ابراز داشت که بیروت با موج وسیعی از مهاجرین سوریه مواجه بوده است. ترامپ گفت رویکرد آنها در بخش کمک‌های بشری به مهاجرین سوریه در نزدیکی کشور خودشان بهترین گزینه است. ترامپ همچنان به ایران هشدار داد که با تعهداتی که در توافق هسته‌ای با شش قدرت جهان نموده پابند بماند، در غیر صورت با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. در دقایق اخیر مجله خبری قرار دارین و میخواییم که پاسخ این سوال دریابیم که ده معتبرترین پاسپورت جهان کدامند و با داشتن این پاسپورت ها به کدام کشورها میتوان بدون ویزا سفر کرد. همکارم فرشته نگا پاسخ این سوال را جستجو کرده است.
بر اساس این که با داشتن پاسپورت یک کشور به چند کشور میتوان بدون ویزا سفر کرد، اعتبار پاسپورت ها رده بندی شده. فهرست ده معتبرترین پاسپورت جهان در ماه فوریه 2017 میلادی نشر شد که در آن پاسپورت جرمنی معتبرترین پاسپورت عنوان شده و با داشتن آن میتوان به 158 کشور بدون ویزا سفر کرد. پاسپورت های سنگاپور و سویدن در رده دوم قرار گرفته و با داشتن پاسپورت این دو کشور میتوان به 157 کشور بدون ویزا رفت آمد نمود. پاسپورت کشورهای دنمارک، فنلاند، فرانسه، اسپانیا، ناروی، بریتانیا و امریکا در رده سوم قرار داشته و میتوان با آنها به 156 کشور جهان بدون ویزا سفر نمود. ایتالیا، هلند، بلژیم، اتریش، لوکزامبورگ، پرتغال، سوئیس، کره جنوبی و ژاپن در رده چهارم این فهرست قرار داشته و با پاسپورت های این کشورها میتوان به 155 کشور بدون ویزا سفر نمود. پاسپورت کشورهای مالزی، آیرلند و کانادا پنجمین معتبرترین پاسپورت جهانند که با آن در 154 کشور ویزا در کار نیست. اگر پاسپورت یونان، نیوزلند و استرالیا را دارید، می توانید به 153 کشور بدون ویزا بروید. اما انطور اگر دارنده پاسپورت جمهوری چک هستید، به 151 کشور را با داشتن پاسپورت مالتا و انگری به 150 کشور بدون ویزه سفر کردن می توانید.
با شنیدن مطلب ده معتبرترین پاسپورت جهان، دوستان عزیز، می رسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.